بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در ادله استصحاب بود، رسیدیم به اولین روایت استصحاب. اولین روایت حدیث زراره بود. حدیث زراره رو خوندیم. فعلاً باید ببینیم نحوه دلالت حدیث زراره چگونه است. تمام صحبت در این است که آیا از حدیث زراره یک قاعده کلی استفاده می شود یا نمی شود. خلاصه حدیث زراره مال باب وضوع یا یه قانون عامی هست. مهم مطلب اینه. در اینجا برای روشن شدن این که از حدیث اول زراره قانون کلی استفاده می شود که حجیت استصحاب رو همه جا بیان می کند یا نه مخصوص باب وضوع هست، این منوط به این است که شرط و جزا رو در این حدیث پیدا کنیم. شرط کدامه؟ جزا کدامه؟ از فهمیدن شرط و جزا معلوم می شود که آیا ما باید این حدیث رو عام بدانیم یا مخصوص باب استصحاب، باب وضوع. در تشخیص شرط و جزا در اینجا سه بیان هست که روی بیان اول قضیه عامه استفاده می شود، اما روی بیان دوم و سوم قضیه خاصه به باب وضوع استفاده کردن. بیان اول بگیم و الا این شرط است و عدات شرط است و جمله شرطیه. و الا یعنی و الم یستیقن انهو قد نام. این خلاصه است. الا خلاصه این جمله است، یعنی و الم یستیقن انهو قد نام. جزاش چیه؟ بگیم جزا محذوفه، فهو علی وضوئه. الم یستیقن انهو قد نام فهو باق علی وضوئه، فهو باق علی وضوئه. این جزا. پس شرط و ادوات شرط و جمله شرطیه در عبارت هست. جزا محضور و لم یستیقن انه قد نام، این تو عبارت هست، تو و الا هست. جزایی که محضور فهو باق علی وضوئهی، اگر یقین به خواب نداری، چرت زدی یقین به خواب نداری، باقی بر وضوع است. اون وقت بله، چرا دیگه و لم یستیقن انه قد نام؟ شرط از جزا نیست دیگه. نه، شرط از اون تعلیله. چرا منحرفش دارید میکنید؟ اون احتمال دوم سومه. من دارم میگم یا شما داری میگی؟ اون احتمال دومه. سه تا احتمال در روایته. من دارم احتمالات سگانه رو دونه دونه میگم. احتمال اول این است جزا محذوف باشد، درست؟ شرط، ادوات شرط و جمله شرطیه هست. و ان لم یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضوء یا فهو باقی نعلا وضوءه، لازم نیست و مرتبه وضوء بگیره. چرا؟ اون وقت جمله فانه تعلیل می شود، از قبیل یک کبرای کلیه می شود برای یک دلیل خاص، یک مورد خاص. چرا لا یجب علیه الوضوء؟ فانه على یقین من وضوءه ولا ينفذ اليقین ابدا بالشرط. این جمله موجود میشه کبرای کلیه، این میشه دلیل برای اون جزای محذوف. جزا محذوفه، لا یجب علیه الوضوء جزائه، فهو باقی نلا وضوء هم باشه فرق نمی کنه با لا یجب علیه الوضوء. یه من جزا لا یجب علیه الوضوء محذوفه، چنین شخصی که هر که علا جنبهی ولم یعلم ولم یستیقن انه قد نام، این لا یجب علیه الوضوء. چرا؟ وقت تعلیل در جمله ذکر شده، فانه على یقین من وضوءه ولا ينقض اليقین بالشک ابدا، که تعلیل هم به یه امر کبرای کلیه است. بنابراین کبرا کلیه می شود، صغرای مورد خاصی است. و از این حدیث ما یه قانون کلی استفاده می کنیم که هیچ کس لا ينقض اليقین بالشک. چرا؟ انهو علا یقین من وضوعه ولا تنقض اليقین بالشک ابدا بالشک، نقض یقین بالشک نباید کرد. این یه قاعده کلیه می شود، لا یختص به باب الاستصحاب. پیداست آقا سغلا و کبرا رو باید کنار هم بذارن دیگه، نمیشه کبرا رو تنها باشه دیگه، سغلا و کبرا میشه دیگه. میگن لا یجب علیه الوضوء. چرا؟ انه على یقین من وضوءه ولا ينقض اليقین بالشک ابدا. یه سغلا درست میکنی یه کبرا تا بهش قیاس شکل اول. امام یه قیاس شکل اولی به صورت دلیل ذکر کرده، جزا هم محذوف لا یجب علیه الوضوء، حکم الهی بیان شده. بعدم یه صغرا و یه کبرا به صورت شکل اول. وزید حالا اجازه بدید یک یک این احتمال اولی که دادن قاطی و مخلوط بکنیم خراب میشه دیگه. احتمال اول جزا محذوف و بعدش هم یه صغرا و کبرایی میشود به صورت یک دلیل و نتیجهش هم کبرا عامه لا یختص به باب الاستصحاب میشه. اگر لا یختص به باب الوضوء میشه، حالا برسیم به الف لام قاطی باز شلوغ میکنید مسئله رو با هم. این بیان اول. و اما بیان دوم این است، فانه على یقین من وضوء، خود این جزا باشه، جزا محذوف همین جزاست دیگه، تعلیل هم نداری، سوال کبرایی هم در اینجا نیست. و الا یعنی الم یستیقن انه قد نام فانه على وضوءه، اینم فانه على وضوءه جمله خبریه، على یقین من وضوءه جمله خبریه نیست بلکه جمله انشائیه، یعنی باید بر یقین بر وضوءش باقی بمانه، یعنی باید جریان فعلش کأن یقین دارد. پس جمله فانه على یقین من وضوءه عبارت اینه، فانه على یقین من وضوءه، این میشه جمله انشائیه نه جمله خبریه. یعنی فلیکن على وضوءه، فیلزم علیه الجریان علی وفق وضوعه. این معنی این میشه ولا یقین که نداره، یقین که نداره. جزا واقع شد آدم شاک یقین داره الان اللم یستقین، یعنی این شکر فنه و علا یقین وضوع یقین داره، نه یعنی یلزم علیه ان یکون کل متیقن علا وضوعه. نتیجه این شد جمله محذوف ندارد، فنه و علا یقین جزای شرطه و این جمله هم ولو به صورت خبری است اما به معنی انشائه، یعنی فلیکن کذاله فلیکن کالمتیقن، یعنی مثل آدم متیقن باید چنین شخصی گام بردارد قدم بردارد. معلوم شد. خب اگر اینطور بگیم این یختص به باب الوضوع، یک کبرای کلیه در کار نیست. چرا؟ میگه و الا اگر یقین نداشته باشد به نوع او باید بر طبق یقینش جریان پیدا بکند و یقین به وضوعی که داشت نقض به شک نکند، یقین به وضوعی که داشت نقض به شک نکند. همه چیش مخصوص باب وضوع می شود، هم مورد مخصص نیست، معمم هم نیست، به علت این که به صورت دقت کنید به صورت یک صغرا و کبرا دیگه مسئله نشد. طبق اولی جزا محذوف بود، بعد یه علتی پشت سرش بود به صورت یک شکل اول مشتمل بر صغرا و کبرا، کبرا هم عام بود، اختصاصی پیدا نمی کرد، حدیث به باب وضوع شامل تمام ابواب می شد. اما بنابر دومی ما دیگه تعلیلی در کار نداریم، این چیزی که خیال میکردیم تعلیله همین شد جزا. وقتی شد جزا دیگه یه قیاس منصوص و لعله ما در اینجا نداریم، خود این جزا هست و چون خود این جزا هست ما نمیتوانیم از این دیگه یه کبرای کلیه و یه دلیل عامی از اون استفاده کنیم. نتیجهش این میشه حدیث ما یختص به باب الوضوع، این احتمال دوم. و اما احتمال سومی، خودی حوصله کنید، و اما احتمال سومی که در اینجا داده شده است این است که جزا جمله بعدی باشه، جمله ولا تنقض الیقین ابدا به شک، این جزاست. خب اون فانه علی یقین من وضوع چی کار است؟ اون چی کار است؟ میگن توطئتون للجزا. پس دو جمله‌ای که در عبارت ما هست، جمله اول توطئه است، جمله دوم جزا. حالا من میخوانم ببینیم چطور میشه. و الا یعنی الم یستیقن انه قد نام، جزای چی میشه؟ لا تنقض الیقین ابدا به شک. اون لا تنقض الیقین ابدا به شک اون میشه جزا. جمله فانه علی یقین من وضوع چی کار است؟ توجهتون مقدمه چی نیست، مقدمه میچیند برای پیاده کردن جزا. یعنی دو جمله ای که در صورت اول صغرا و کبرا شد، از صغرا و کبرا در آمد، یه جملهش توطئه شد، یه جمله جواب شد، نتیجه این شد. ما سه رقم حدیث رو میتونیم تفسیر کنیم. بنابر تفسیر اول جزا محذوفه و این دو جمله‌ای که در اینجا داریم صغرا و کبرایی تشکیل می‌دهد و به منزله علت است، و طبق این تفسیر حدیث لا یختص به باب الوضوع. چرا؟ چون معلل به صغرا و کبرا. طبق تفسیر دوم جمله فإنه علی یقین من وضوع و لا ینقض الیقین به شک ابدا، این خودش جزا بود، جزا محذوف نبود. یعنی این صغرا و کبرایی که ما درست کرده بودیم قبلا کلش شد جزا. وقتی جزا شد دیگه معلل به علتی نیست و حدیث مخصوص باب وضوع. طبق تفسیر سوم این دو جمله، یه جملهش توطئه جزا شد، یه جملهش خود جزا شد. اولی توطئتون للجزا، دومی خود جزا، باز هم یختص به باب الوضوء. نتیجه این شد سه رقم ما میتوانیم جمله رو تفسیر کنیم و بنابر اولی قاعده عامه استصحاب استفاده میشه، بنابر دومی و سومی استفاده نمیشه. ده تصور باب الوضوع درست شد. حالا اجازه بید تخصیص بخوره، چون جزا نمیتونه بشه، بالاخره جزا هست یا نیست؟ فرضمون این هست جزاست دیگه، هر دو جمله جزاست، هر دو جمله جزاست، دنباله جزاست. چرا؟ یعنی ادامه تکمیل جزاست، تکمیل جزاست، علت نیست. حال دقت کنید، عرض ما این است که حالا ببینیم کدامی از این یک از این سه ترجیح داره. من گمان میکنم این توضیحات که میدم جواب همه سوالات معلوم میشه. آیا جمله اول، تفسیر اول یا دوم یا سوم، کدام ترجیح داره؟ انصاف این است که ترجیح با تفسیر اوله. تفسیر دوم و سوم هر دو بعیده. چرا؟ اما تفسیر دوم بعید است. جمله خبریه رو شما در اینجا میخوای به معنی انشائیه بگیری و یه معنی عجیبی توش در میاد. فإنه علی یقین من لزوعه، شما گفتی یعنی فلیکن علی یقین من لزوعه، یعنی باید حکم یقین داشته باشی، کلمت یقین باشی. جمله خبریه رو به معنی انشائیه کردیم. ما جمله خبریه به معنی انشائیه خیلی داریم، اما این بعید است انشائیه باشه. من میگم انت علی یقین من وضوعه، یعنی باید بر یقین باشه. انت علی یقین من وضوعه یعنی باید بر یقین باشه. این خیلی معنی غریب عجیبیه که ما جمله خبریه رو به معنی انشائیه بگیریم. در اینجا تو یقین داری یعنی باید یقین داشته باشی. این خیلی معنی بعیدی میشود. خود مرحوم آخوندم فرموده است که اینو به معنی جمله انشائی گرفتن بعیدون فی الغایه. و اما تفسیر سوم هم بعیده، چون واو عطف داره. جزا که نمیشه با واو عطف بر شرط عطف بشه، واو عطف داره. ولا تنقض الیقین ابدا به شک، و داره ولا تنقض داره. ما این واو میشه چیکار میکنی اگه جزا شد؟ جزا با واو عاطفه عطف میشه بر شرط. بله؟ شعر شما دب به در میارید آقا. اون دومی بود فإنه جزا بود، سومی رو دارم میگم. سومی میگه ولا تنقض جزاست، او توطئه است، هیچی دیگه. جزا که عطف به شرط نمیتونه بشه، توطئه این توطئه میشه برش دادن، یعنی میشه حذفش کنم. اگر حذفش کنید وقت جزا با واو عاطفه عطف میشود بر شرط. نمیشه جزا عطف بشه بر شرط با واو عاطفه، این قابلیت نداره. بله ای واو نداشت حق با شما بود. و الا فإنه علی یقین من وضوعه لا تنقض الیقین ابدا به شک، واو اگر نداشت خوب بود. عاطفه الا جزا با واو عاطفه عد نمی شود. جزا محذوف باشه، محذوف بودن جزا خیلی فراوان است، خیلی فراوانه، هیچ تکلف نیست. دقت کنید در قرآن مجید در روایات حذف جزا فراوان ترجمه این رقم جمله انشائیه نداریم، شما یک نمونه پیدا نمی کنید. اونجایی که به صورت فعل باشه توعید و صلاتت، توعید و خبریت به معنی انشائیه، یا تقضی صلاتت، یا تعدی دینک، هر کجا فعل باشد جمله انشائی خبریه و انشائی بود. اما جمله مبتدا و خبر انت علا یقینه، یعنی باید بر یقین باشه. ما یه همچین رقمی نداریم که جمله خبریه به معنی انشائی بیاد. انت جالسون هنا یعنی اجلس. اونی که شنیدی جمله خبریه بیاد به معنی انشائی معمولا فعل مضارع است که به صورت خبریه است به معنی انشاء میاد. این رقم جمله خبریه به معنی انشاء بیاد این رقم نداریم، و اگر داشته باشیم بسیار بسیار کمه. خلاص نتیجه این شد. حالا ایشون سوال کردن، بالاخره جواب روشن‌تر شد، کامل‌تر شد که چرا ما میگیم این جمله خبریه نباید به صورت جمله انشائیه بیاد، با اینکه جمله خبریه به صورت انشائیه زیاد میاد. اون در جایی است که به صورت فعل مضارع بوده باشد و فعلی از افعال باشد، اما وصفی از اوصاف انت علی یقین به معنی انشاء باشه. انت مثلا جالسون معنی امر باشه، یعنی اجلس، انت جالسون یعنی اجلس، نداریم یه همچین چیزی. بله تویید و تذهب و تجیع و تروح و تزکی تقضی، اینا فعلای مضارع خیلی جا میاد به صورت به معنی انشاء. بگذرم اون جعل حاکمیت اون میشه، اما بگه مولا به عبدش بگه انت قائمون، انت جالسون، انت آکدون، یعنی کل، یعنی اجلس، نداریم یه همچین چیزی. و اما پس نتیجه، اجازه بدید نتیجه، اجازه بدید نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد از این سه احتمال، احتمال اول از همه ازهر و بنابراین حدیث لا یختص به باب الوضوء، هذا اول. و اما ثانیا سلم نا که احتمال دوم یا سوم باشه، ما میگیم باز هم دلالته بر عموم دارد. سلم که احتمال دوم یا سوم مراد باشه، بازم ما ازش عمومیت استفاده می کنیم. چرا؟ به خاطر چند قرینه، یعنی چند قرینه در اینجا موجوده که از این قرائن سبب میشه که ما طبق احتمال دوم و سوم هم از حدیث عمومیت استفاده. قرینه اول این است که این مسئله لا تنقض الیقین به شک، این یه امر ارتکازی عقلاییه، و چون جنبه ارتکاز عقلایی دارن لا یختص به باب الوضوء. به ارتکاز عقلا که برمیگردیم فهمیم که یقین چیز محکمی است، شک یه امر سست و شلی است، چیز محکم و به خاطر یه امر سستی نباید رها کرد. اختصاص به وضو نداره. ظاهرش این است، این تعبیر یه امر ارتکازیه. ظاهرش این است لا یختص به باب بله وضوء، و به تعبیر دیگر تناسب حکم و موضوع، این تعبیر هم دقت کنید، این هم قرینه اوله، تناسب حکم و موضوع سبب می شود که ما منحصرش به باب وضو نکنیم. وضو خصوصیت نداره، یقین یه چیز محکمه، شک یه چیز شلیه. هیچ کجا چیز محکم رو به خاطر چیز شل راه نمی کنیم. این که اختصاص با وضو داره. حالا میخواهی تعبیر کنید الغای خصوصیت، میخواهی تعبیر کنید تناسب حکم و موضوع، میخواهید تعبیر کنید این یک جمله ارتکازیه. هر سه تعبیر یکیست. خوب دقت کنید، هر سه تعبیر یکیست. امر امر ارتکازیه، به دست هر عرفی بدید میگه یقین و شک. طبیعتش یه چیز محکم و یه چیز شدی هست. وضوع و غیر وضوع دخالتی نداره. تناسب حکم موضوع مراد هم از حکم چیه؟ نقضه. موضوع چیه؟ یقین و شک. تناسب حکم موضوع ایجاب می کند که لایختص به باب الوضوع باشه. ارتکازی بودن مطلب ایجاب می کند که لایختص به باب الوضوع باشد و بنابراین به دست عرف که بدهن الغا خصوصیت میکنه، ولو این که در خصوص باب وضوع این حکم آمده است و کبرای کلیه هم در دست ما نیست، ولی به دست هر کسی بده الغا خصوصیت میکنه و تناسب حکم موضوع هم. شما مثل این که تشریف نداشتید در اینجا، سه تا تفسیر کردیم. رو تفسیر اول زیل روایت کبرای کلیه داره، تفسیر دوم و سوم اینا جزای شرط بود، کبرای کلیه زیل روایت نبود. توجه دارید؟ ما داریم رو تفسیر دوم سوم داریم صحبت میکنیم. تفسیر اول که تمام شد، لوکان المرادت تفسیر اول کبرای کلیه دارد، مسئله تمامه. ظاهرم تفسیر اوله، تفسیر دوم و سوم خلاف ظاهره. باز توجه نمی کنید. شما چرا توجه ندهید؟ من دارم چی میگم؟ من میگم سه تا تفسیر روایت داره. تفسیر اول از هر تفاسیره و اون تعلیلی میشود زیل و کبرای کلی. من میگم سلمنا، جواب دوم میدم سلمنا که تفسیر اول که ظاهر است بذاریم کنار، تفسیر دوم و سوم بگیریم، کبرای کلیه توش نیست ولی الغای خصوصیت هست. یک تکرار نکنید آقا جون، این سوال بود، بعدم سوال بفرمایید. اگر تفسیر دوم و سوم هم بگیریم، درست کبرای کلیه نیست، زیل جزایش حرف میشه، ولی در این حال الغای خصوصیت، تناسب حکم موضوع، امر ارتکازی، اینا سبب میشود که ما از مورد روایت که خصوص باب وضوع است تعدی کنیم به همه جا و بگیم این مسئله عامه. این یک قرینه. و اما قرینه دوم این کلمه ابدن، این ابدن هم قرینه میشه. ببینید میفرماید ولا تنقض الیقین ابدن بشه. خود این ابدن قرینه میشود که این لایختص محل کلام است، یجری فی سایر الابواب است. ها این ابدا نمیخواست دیگه، اگر مختص به باب وضو بود احتیاجی به ابدا نداشت. میگن مال وضو، مال وضو بود که دیگه احتیاج به شما هر حکمی میگی ابدا توشه، سایر احکام شرع که وارد شده کلمه ابدا داره. نه، یجب هازا یحرم هازا دیگه ابدا نمیخواد. این ابدا قرینه است که لایختص به محل کلامه، جاهای دیگر هم هست. و الا اگر مختص به باب وضو بود احتیاجی به ابدا نبود، ابدا یه چیز زائدی تصور می شود. بسیار خوب، بفرمایید دیگه بهتر. اما بله، احتیاجی به این چینی تأکید نیست. اگر یختص به باب وضو احتیاجی به این تأکید نیست. ظاهر این ابدا این است که می کشاند بحث رو به جاهای دیگر. و اما ثالثاً این لاتن بزرگ یقینه به شک تنها در این حدیث که نیست، در باب طهارت نجاست هم هست. این باب وضوعه، باب طهارت نجاست هم هست، باب صلات هم هست، باب صوم هم هست. میرسیم انشاءالله الرحمن در احادیث آینده. میبینیم این تعبیر چند جای مختلف آمده، ولو این تعبیر مخصوص باب وضو اینجا باشه، اونجا مخصوص باب صوم باشه، اونجا مخصوص طهارت نجاست باشه، اما اینا رو کنار هم میچینیم، از مجموع میفهمیم این یک کبرای کلیه است. ولو اینجا به صورت کبرا نیامده، باب وضو هم به صورت باب طهارت نجاست هم به صورت کبرا نیامده، اما اینا رو کنار هم بذاریم از مجموع میتوانیم یه عمومیت از این تعبیر بفهمیم. پس ما از سه جهت آمدیم این روایت رو تعمیم دادیم. اولا که گفتیم ظاهرش تفسیر اوله، اون هیچ، اگر از ما نپذیرفتید رفتید سراغ تفسیر دوم و سوم، ما سه تا قرینه آوردیم که از اون سه قرینه عمومیت فهمیدیم، یکی مسئله ارتکازی بودن و القاء خصوصیت و تناسب موضوع، و دیگری تعبیر به ابدن، و دیگری روایات مختلف این تعبیر واحد رو آورده که اگر کنار هم بچینیم از مجموع اینها یک کبرای کلیه میتوان فهمید. نمیشه آخه این مخصوص باب خودشون هم مخصوص باب خودشون هم مخصوص باب خودش، تعبیر هم همه شبیه هم، دست هر عرفی بدی میگی این شباهت تعبیرات دلیل است اینا یه پیوندی با هم دارن، یه رابطه ای دارن، رابطش همون کبرای کلیه است. انقل در اینجا دو تا انقل داریم، دقت کنید من بگم جوابشم عرض کنم. انقل اول این است که آقا در این گونه موارد الف و لام باید للعهد باشه، عهد، جایی که قبلا معهودی هست بعدن الف و لامی میاد ظهور در عهد داره. اینطور بگیم در محل کلام ما اول میفرماید و لم یستیقن انه قد نا قال الله، ببخشید، قال الله حتی یستیقن انه قد نا حتی یجی من ذالک امرون و یه صحبت یقین نومه، صحبت امر بیان برای نومه. بعد میگه فانه علا یقین من وضوعه، اینم یقین وضوع رو داره بیان میکنه، اینا همش یقین وضوعه، یقین نوم، همه اینا قبلش. ولا تن بزرگ یقین، این الف لام از یقین هم بگیم للعهده، یعنی لا تنقض یقین بالوضوء ابدا به شک فیه. الف لام الیقین تو جمله دوم زید روایت الف لام عهد میشه، چون قبلش یقین من وضوء. فلاحظا حمله بر چی میکنیم؟ عهد میکنیم. اگر حمله بر عهد شد، حدیث از کبرای کلیه سقوط میکنند، یه قابل استدلال نخواهد بود، زیرا محور محور یقین و شک در مورد وضوع نباورا بگیم نمیتونیم. چرا؟ چون معهود داره، جایی که معهودی در کار باشد ظهور در عهد پیدا میکنه. این انقل. و اما جواب در اینجا دو جواب میتوان داد. جواب اولی که ما عرض میکنیم این است که همونطور که گفتن اصل در الف و لام جنس، از جنس، و مجرد این که معهودی قبلن باشد کافی نیست بر حمله به عهد، مگر اینکه واقعا زور در این پیدا کنی. اصل در الف لام جنس، و اگر محلی است قابل هر دو هست، هم قابل جنس هم قابل عهد، بازم اصل جنس. بله اگر یه جا دیدیم نه تناسب با جنس نداره، مثلا میگیم جا رجلون و قلت للرجل، جا رجلون و قلت للرجل. این الف لام نمیشه جنس باشه، شما به جنس رجل صحبتی نکردید. به همین رجلی که آمده جا رجلون و قلت للرجل من انان، شما به جنس رجل که صحبتی نکردید، به همین رجلی که آمده سوال کردی از کجا آمدی؟ یه محلی قابلیت نداره برای جنس، مسبوق به معهودم هست، حقن بر عهد میکنید. اما اگر جایی هم قابلیت للجنس دارد هم قابلیت للعهد دارد، باز اصل در الف و لام جنس است و ما باید حمل بر جنس کنیم. ما ننفی هم همینه، هم میشود حمل بر عهد کنیم، یعنی بگیم یقین به وضو، الف لام برمیگرده به همون وضوی که قبل بود، هم میشود حمله بر جنس کنیم، کل یقین لا ینقض به شک، کل یقین، هر یقین نقض به شک نمیشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه اقوا حمله بر جنسه، چون تاب هر دو معنی دارد و اصل هم در الف لام در جنسه. و اونجا که شنیدید حمله بر عهد میکنن، در اونجاییست که تاب جنس نداره، قابلیت جنس نیست. مثل اون مثالی که براتون زدم، جا رجلان و قلت للرجل من اینند رجبان هذا اولا. یه جواب هر دو قابلیت داره، یقین شک هر دوش عام است، قابلیت داره، تفاوتی نداره. حالا اجازه بدید، حالا اولا و اما ثانیا سنم نو اصل در الف و لام جنس است. آقا اصل حمله بر اصل میکنیم این در شک، هر دو صلاحیت داره، ولی اصل در الف و لام جنس، باید حمله بر اصل کنیم دیگه، حمله بر اصل. اصل در الف و لام آقا جنس، اونها در صورتی است که قابل حمله بر جنس نباشه. اگر قابل حمله بر جنس باشد، اولا را به ساد حمله بر جنس میشه، نشد اون شاخه های دیگر. هذا اولا. ثانیا سلمنا علمه، ما در اینجا سه تا قرینه آوردیم برای عمومیت، همون سه قرینه رو تکرارش میکنیم، میگیم سلمنا علف لام للعهد باشه، ولیکن القا خصوصیت یه قرینه است، ابدا قرینه دیگریه. اتحاد مضمون بین این روایت و روایات دیگر، قرائن اخرى قرینتون اخراست. به فرض که الف و لام هم للعهد باشه، ما باز از روایت عموم میفهمیم و نباید عمومیت رو صرف نظر کنیم. خب این انقلت اول و جوابش، دو جواب دادیم یادتون باشه. مرحوم آخون یه جواب سومی داره که اون جواب خیلی تکلف توشه، ما بگیم و تکلفش هم بگیم. ایشون جواب سومی که داده، میخواد الف لام از عهد بیاندازد، اینطوری میکنه، میگه من وضوعهی، این متعلق به ظرف غیر یقین نیست، نمیگیم هو علا یقین من وضوعه، من وضوع رو غیر یقین نمیزنیم. چرا مرحوم آخوند این کار میکنه؟ من وضوع قید یقین نمیکنه، برای این که یقین آزاد بشه، یقین مطلق بشه، الف و لام هم که اش برمیگرده آزاد باشه، مطلق باشه. قید من وضوع رو از یقین بر میداره. خب به کجا میزنه؟ میگه متعلقون به ظرف. منظور از ظرف چیه؟ بله؟ علا یقین. منظور این است به علا یقین میخوره، نه به یقین. دقت کنید کلام ایشون، ایشون میگه این من وضوع، این جار و مجرور نمیخوره به یقین که یقین ما رو محدود کنه تا علف و لام به محدود برگرده. یقین ما مطلقه، الف لام هم برمیگرده به کل یقین. پس من وضوع جار مجرور به چی میخواد؟ به یقین نمیخواد، میگه به اعلی یقین میخواد، به کل اعلی یقین. و معنی چی میشه؟ خودش اینطوری میگه، میگه انهو من ناحیت وضوعهی اعلی یقین، من حیث و وضوعهی اعلی یقین، یقین مطلقه. این آقا از حیث وضوع و از ناحیه وضوعش بر یقین، پس یقین مطلق شد. من وضوعی هم خود به اون علا یقین معنی شد، من ناحیت وضوعی، من حیث وضوعی علا یقین، علا یقین مطلق شد. البته این تعبیری که مرحوم آخوند میکنه بقید ما تکلفه و این تقریبا شبیه به عبارات فارسیه، عبارت عربی راست حسینیش اگر بخونی این است، انه علی یقین من وضوع، یقین از وضوعش داره، من وضوع میخواد به یقین، غیر یقینه دیگه، این نمیشه انکار کرد، انه علی یقین من وضوع، یقین به وضوع داره. ایشون دیگه نه، یقین به وضوع نیست، یقین داره. چیه؟ من ناحیت وضوعهی علا یقین مطلق. این یه تکلفی در عبارت که لا یشبه العبارات العربیه المتداوله بین اهل عرفه، بلکه این یه تعبیرهای فارسی است که ما داریم برای خودمون درست میکنیم. خب جواب اصلی اون دو جوابی بود که عرض کردم، یکی الف لام حمله بر جنس کردیم چون تاب اون داره اصل جنسه، یکی هم اون قرائن سگانه رو در دست گرفتیم، گفتیم به فرض که محدودم باشه درستش میکنم. و اما این قلت دومو بگم جواب عرض کنم، حدیث اولای ما تمام بشه. آخه دیگه ما اون ارتکازی که با عربیت داریم بزن جلومون، بگن الا انه الا یقین من وضوع ینشه، میگیم یعنی یقین به وضوع داریم، معنیش میگیم یقین به وضوع داریم، نمیگیم از ناحیه وضوعش بر یقین مطلق است، همچین نمیگیم. این تکلف دست هر کسی که مختصر آشنایی به عربی داشته باشد بدین طوری میگه. خب این تکلف رو نمی کن. اما این قلت دوم، این قلت آقا این حدیث که شما ازش کبرای عامه میفهمید این معرضون انهاست، پس چرا اصحاب قدما به این احادیث عمل نکردن؟ چرا به استصحاب به طور کامل بر اساس روایات فتوا ندادن؟ چرا؟ مگر مرحوم شیخ انصاری نمیگه اول من تمسک به هذه الاحادیث والد شیخ بهایی در حبل المتین؟ ایشون اولین کسیه، پس چرا اولین کسیشون باشه؟ این روایات در مرعا و مسمع اینا بوده، همین روایات زراره، هم دومی هم سومی روایات عدیده، پس چرا اینا ازش عمومیت نفهمیدن؟ پس چرا به صورت یک کبرای کلیه در باب استصحابش تمسل نکردن، رفتن سراغ اون بیانات عقلی؟ این انقلت کسی بخواد اعراض اصحاب ادعا بکنه از این حدیث، قلنا ما دو جواب میدیم. جواب اول این است که اصحاب رضوان الله تعالی علیهم شاید خودشون رو به وسیله سیره عقلا مستغنی دیدن، دیدن سیره عقلا استصحاب رو ثابت می کند، اینا هم امضای سیره عقلا، با وجود سیره عقلا دیگه نیازی ندیدن و قدمای اصحاب سراغ این روایات نرفتن. سیره عقلا دلیل قطعیه، روایات دلیل ظنیه. خب دیدن یه دلیل قطعی دارن به نام سیره عقلا در باب استصحاب، تکیه بر اون سیره عقلا کردن که دلیل قطعیست، خود رو بی‌نیاز دیدن از این ادله ظنیه. یه جواب. جواب دوم، اینا شاید شبهه در دلالت اینا داشته. جواب دوم اینه، اصحاب ما شاید شک در دلالت داشتن که آیا از اینها عام استفاده میشه، خاص استفاده میشه، جزا محذوفه، جزا مذکور، همون سه احتمال. شاید اونا بین اون سه احتمال شک داشتن و چون در احتمالات سگانی که جزا چی هست شک و تردید داشتن، عمل نکردن به این احادیث. و ما میدانیم اعراض از دلالت مضر نیست، اعراض از سند مضر است. یعنی اگه حدیثی دلالتش جای چک و چک نداشته باشد، عمل نکنن اعراض از سند. همون شاید دیگه اعراض میخوام درست نشه دیگه، ما میخوام جلو اعراض بگیریم. اذا جاء الاحتمال، آیه غیر شریفه اذا جاء الاحتمال و تلل استدلال، اون میخواییم تمسک بجوییم. توجه دارید؟ خب ما میخواییم بگیم یحتمل که اصحاب ما اعراض از سند نکردن، اعراض از دلالت کردن، در دلالت شک داشتن.